بسم الله الرحمن الرحیم. در سیره عرض کردیم یک بابی مناسب است محل بحث قرار بگیره به عنوان فعل الله یا سیرت الله یا سنت الله، و این سوال فقهی مطرح می شود که ممکن است، آیا ممکن است از سیرت الله یا فعل الله ما استظهارات فقهی داشته باشیم، در فقه به عنوان یک دلیل مورد استفاده قرار بدیم، یا اینکه نه این باب منسد و مسدوده. در اون سیره های قبلی فعل جمله که روشن بود که دلیل فقهی است، چه در سیره ناس و عقلا، چه در سیره متشرعه، چه در سیره معصومین، فعل جمله دلالت بر احکام داشت و جزء ادله بر احکام به شمار می آمد. بله، در دائره و وسعت و ضیق دائره ظهورش بحث ها یه گسترده بود که ملاحظه کردید. اما در فعل الله سخن اینه که اصل فعل الله و سیرت الله می تواند یک دلیل شرعی باشد یا نه. عرض شد که این مسئله به این شکل چندان مطرح نیست، گرچه در اینجا و اونجا شواهدی وجود داره که به صورت موجبه جزئی گاهی ولو در حد استشعار به این فعل الله هم توجه می شده، اما در اصول که نبوده و حتی در مباحث فقهی و تفسیری هم به شکل یک بحث کلی و قاعده کلی ما حداقل سراغ نداریم که طرح شده باشه. بعضی از تتبعاتی هم که بعضی دوستان انجام دادن اون در همین حده که اینجا و اونجا احیانا به صورت موجبه جزئی گاهی به فعل الله مخصوصا بعضی از مسائل قرآن تمسک شده، اما اینکه حالا این مسئله به شکل یک قاعده مطرح بشه، پیرامونش بحث بشه، ما ندیدیم. حالا عرض کردیم که سوال اینه که فعل الله چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع و به خصوص فعل الله و کیفیت سخن خدا در قرآن میتواند دلیل شرعی به شمار بیاد یا نمیتواند، و حتی در اوصاف و اسما هم به گونه ای ممکن بود این مسئله طرح بشه که از آنها استفاده فقهی میسر است یا نه. عرض کردیم ادله ای که میشود به عنوان پاسخ ایجابی در اینجا اشاره کرد به ترتیب وجوهی بود که ملاحظه کردیم که رسیدیم به تا اینجا علارغم این که بعضی از وجوه فی الجمله قابل دفاع بود، اما همچنان فی نفس شیء اون هست که بگیم وصف خدا، فعل خدا میتواند یک امری را برای ما هم اثبات بکنه، ما از او کپی بگیریم، تأثیر به اون بکنیم. بالاخره فاصله ممکن و واجب و تمایزات اونها مناقشه ایست که علی رغم همه اون ادله ای که ملاحظه کردید موجب میشه که جرأت بر این که بگیم بله اینم یه دلیل فقهی است نمیگذاره تا اینجا پیدا بشه، علی رغم این که دلیل عصمت و حکمت دلیلی بود که فی الجمله قابل دفاع بود، اما در این حال فی نفس شیئون هست. این تا اینجا این سه چهار دلیلی که تا الان بحث کردیم از یه منظر کلان به وصف الله، اسم الله، فعل الله تکوینی و تشریعی میپرداخت و با اون وجوه میخواست بگه که این فعل میتواند الهام بخش یک حکم باشه. اما دلیل بعدی که دلیل تو ترتیبی که من اینجا گفتم نمیدونم دلیل چندمه، چهارمه، چون تنظیمات من مثلا ششم هفتمه، این چهارمه. اما دلیل چهارم متفاوت از ادله قبل است، با این بیان که در ادله قبل فعل الله علی وجه الاطلاق به نحوی که شامل تکوین و تشریع میشد مد نظر بود، اما در دلیل چهارم دائره دلیل محدودتر است و اختصاص داره به فعل خدا در وحیی که به پیامبران میکنه و به طور ویژه به وحیی که خدا در قرآن انجام داده. این محل بحثه که از قدیم ما بارها این رو مطرح کرده بودیم. پس تفاوت این دلیل چهارم با اون سه دلیل پیشین در این است که اون ادله مطلق فعل الله را مد نظر قرار داد، اما در این دلیل چهارم فعل خدا در عالم تشریع، آن هم در وحی، نه مطلق تشریع، در وحی، اونم در وحی قرآنی بیشتر مد نظره. فعل تشریعی اون هم در وحی، اونم در قرآن، حتی خیلی الان به احادیث قدسی هم توجه نیست، بیشتر در این قرآنه. این مطمه نظره در دلیل چهارم. و سوالی هم که اینجا وجود داره که مکررن در طول این سالها عرض کرده ایم، این است که قرآن که وحی الهی است مزامینی دارد که اونها حجت و معتبر است، ولی دلالت قرآن در محتواهای اقوال خدا معتبره و بحثی درش نیست. اما قرآن یه دلالت ثانوی هم داره و اون مربوط به نوع سخن گفتن خداست، چینش قرآن، ترتیب قرآن و اون کیفیت سخن گفتن خداست، کیفیات ترتیبات و تنزیلات قرآنه. از اونها ما میتوانیم استفاده ببریم یا نه، این دومی محل بحثه. و الا وقتی که قرآن میفرماد اقیم الصلاة، محتوای این گزاره وجوب نماز، اون حجت بحثی نیست. اما وقتی میخوایم بگیم که خدا در جاهایی تشبیه مثلا به حیوان کرده، پس ما هم میتوانیم تشبیه به حیوان بکنیم، که مثل الکلب، که مثل الحمار. ما میتونیم از این، او نگفته که میتوانید تشبیه بکنید، نگفته تشبیه بکنید و تشبیه نکنید، مثل این که گفته است که قرآن، مثلا قرآن بخوانید، نماز بخوانید، روزه بگیرید، نه اینا رو نگفته، ولی میبینیم خودش داره کاری انجام میده که عرض شود که در اون تشبیه به حیوانات شدن انسانهایی، یا اینکه نفرین کرده خدا، تبت یدا ابی لهب و تب، یا اینکه خداوند در مقام تربیت مثلا از مکه که شروع شده یک سیر مشخصی داشته، تأکید در تبلیغ و تربیت قرآن در آغاز بر مسائل اعتقادی و معاد و امثال اینها بوده، بعد آمده به سمت مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و امثال اینها. این تنظیم و ترتیب قرآن اینطوره. و هزاران هزار نکته‌ای که در تحلیل از نگاه درجه دو ما میتوانیم از قرآن استفاده بکنیم. به عبارت دیگه ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، یک مراجعه با نگاه اولیه است که معطوف است نگاه ما به چی؟ به مضامین قول خدا. خدا فرموده کتب علیکم الصیام، خدا فرموده است که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. این مضامین، اینا رو میخوایم استیاد بکنیم با کار تفسیری، این مضامین استیاد میشه و همش هم برای ما اعتبار داره. اما مواجهه نوع دوم ما با قرآن اینه که از این نگاه درجه دو بیایم با قرآن مواجه بشیم، بگیم قرآن چجوری داره با بشر حرف میزنه، در نوع حرف زدنش چه قواعدی را رعایت کرده. این نگفته که این قاعده است، اینجوری عمل بکنید، اینجوری تبلیغ بکنید، یا میتوانید نفرین بکنید، نمیتوانید کذا انجام بدید، این نیست، اینجوری نفرموده، ولی اینجوری عمل کرده در قول. این دومی محل بحثه. سابق اینجور میگفتیم که در واقع سیره خدا در اقوال یا سیره هر متکلمی در اقوال همون نگاه درجه دو به اقوال اوست، که ببینیم چگونه قولش را تنظیم میکنه، حرف میزنه، گفتگو میکنه، این چگونه غیر از چیست که مضمونه. اینا آیا برای ما میتواند الهام بخش باشه یا نه، که دایره این دلیل چهارم مخصه. خب حالا دلیل چیه؟ اینا همه مقدمه و شرح بحث بود و تبیین موضوع بود. دلیل چهارم این است که ما در آیات و احیانا در روایات ارجاع به قرآن شدیم و ویژگی هایی برای قرآن ذکر شده، از قبیل این که لا ریب فی هدن للمتقین، قرآن هدایت بشره، ذکر است، مذکره، تذکره است، بیان است، مبین است و از این قبیل مفاهیم. بنابراین به استناد آیات قرآن و همینطور روایات از نهج البلاغه تا سایر روایاتی که از ائمه وارد شده، ما شاهد این هستیم که میگه قرآن کتاب روشنگر راه هست، کتاب هدایت هست، کتاب یادآورنده است، مبشر، نذیر، مذکر، مبین حقایق و راهنمای بشره. این مقدمه اول. پس قرآن بر اساس آیات قطعی و روایات ویژگی هایی داره که در قالب تعابیری ذکر شده، از قبیل هدایت و بیان و مبین و تذکار و تذکر و بشارت و انذار و امثال اینها. همه اینام رو که جمع بکنیم، یعنی اینکه قرآن عرض شود که راهنمای شماست، قرآن راهنمای شماست و برای شما هدایتگری و راهبری داره. حالا این دیگه لازم نیست اینجا ما در مقدمه اول به ذکر ادله متعدد بپردازیم، همه این جهت رو داره. حالا بعضی دوستان مثلا گفتن که مثلا اون آیه‌ای که می‌فرمایند، اون جمله‌ای که در نهج البلاغه و روایات هست که فستنتقو، قرآن را به نطق در بیاری، اون حالا یک کمی در مجموع اینها تقویت کننده هست، ولی الان ما داریم میگیم مجموعه الفاظ و واژگانی که روح همه اونا اینه که قرآن هدایتگره. این در مقدمه اول بر این نکته تاکید داریم که یک جمع‌بندی از همه ادله ما رو به این میرسونه که قرآن علی وجه الاطلاق هدایتگره، قرآن هدایتگره.
قرآن به ما لهو من المتقین یا به ما لهو من الحنجارهایی که آیت شده،
این مقدمه اول که قرآن هدایت کرده. مقدمه دوم همینه دیگه. الان مقدمه دوم اینه که باید کسی این را بپذیرد که این هدایتگری و روشنگری که در قرآن ثابت است اطلاق دارد، هر دو نوع مدلولی که عرض کردیم را شامل می شود، هم اون مضامین را شامل میشه، هم کیفیات حاکم بر این وحی و نزول آیات را شامل میشه. باید بگیم هر دو را شامل میشه. و عرض شود که همانطور که مضامین آیات مشمول و قدر متیقن از این هدن للمتقین و بیانون و مبینون و امثال این هاست، اطلاقی ما داریم که شامل اون احوال عارضه، کیفیات حاکم بر سخن خدا در قرآن هست، اطلاق داریم، این هم رو میگیره. اینا مقدمه دومه که اینجا میشه بهش اشاره کرد. مقدمه سوم را من به عنوان جدا و تأکید اشاره میکنم و اون اینه که در میان این ادله بعضی هم به طور خاص میگه استنتاق بکنید، برید دقت بکنید، تدبر بکنید، تأمل بکنید، عقلتون را در فهم قرآن به کار بگیرید. ممکنه کسی بگه اینا به طور خاص دیگه شمول و اطلاق درش هست، چون همینجور اگر فرموده بود هدن للمتقین بیانون و کذا و کذا و کذا، ممکن بود یک تردیدی در اطلاقش داشته باشی. ولی غیر از اینها یک طایفه خاصه ای داریم که میگه تدبر بکن، تأمل بکن، عمق پیدا بکن در قرآن، یا قرآن را به نطق درآور. که حالا استنتقو داریم یه چیز دیگه هم شما گفتم چی اون فلیثور، قرآن را به هیجان و حرکت در بیاد. بله؟ نه سند نداره، حالا نداره. اون تو خطبه متقین چیه؟ اونجا داره یستعثرون بهی دواء دائهم، یستعثرون بهی دواء دائهم، میره پیدا میکنه، بله؟ اثاره میکنه، برمی انگیزانه. گویا قرآن الان در حالت سموت و سکوت صامته، با اون میره اون رو ناطق میکنه. این نیاز به یه خردورزی، تأمل و مداقه داره که چیزی از درون اون بیاد بیرون. این هم مطلب سوم. حالا این سوم من به خاطر اهمیتش به عنوان مقدمه سوم عرض کردم و الا چیز جدایی نیست. در واقع میخواد بگه تو همون اولی ما یک طایفه داریم که میگه هدایت هست و کذا و کذا، یه طایفه داریم که میگه برید تدبر بکنید، عمق بورزید، که این عمق ورزی یعنی معنایی را افاده میکنه که احیانا شامل این دومی هم میشه. شاید از اطلاق یک کمی بیایم به سمت یک نوع ظهور و تسریع. این نهایت چیزیست که میشود اینجا بیان کرد برای اینکه ما در قرآن هم مضامین را میتوانیم مد نظر قرار بدیم و از اون استفاده بکنیم، هم چگونه سخن گفتن خدا بشه برای ما درس آموز. خدا همه سوره هاش را با بسم الله شروع کرده، اینم رو ایشون برای ما پیدا کردن که کی؟ مرحوم مقدس اردبیلی، معلق اردبیلی در تفسیر آیات الاحکامشون میفرمان که چون خدا همه جا سخنش را به بسم الله شروع کرده، پس مستحب است، بلکه آخر میگه واجب است همه کارها با بسم الله شروع بشه، الا اونجایی که دلیل داریم که نه اینجا واجب نیست یا مستحب نیست، که در یک سوره هم خود خدا بدون بسم الله سخن را شروع کرده. وقتی این باب باز بشه خیلی چیزا رو میشه استخراج کرد و استحسان کرد از قرآن. خدا با بسم الله شروع کرده، نمیدونم اینجوری تبلیغ کرده، اینجوری راه رفته، اینجوری عتاب کرده، اینجوری خطاب کرده و امثال اینها. مصداقا تو تفاسیر، مخصوصا این تفاسیری که حالت عرفانی داره، برداشتی داره، این استفاده خیلی زیاد است. یعنی تفسیرها آقای مثلا قرائتی رو ببینی، خدا حفظشون کنه و شفاشون بده، بسیاری از برداشتاشو از همین قبیله، میگه خدا اینجوری عمل کرد، اینجوری حرف زد. اگر بری تو تفاسیر عرفانی و تعویلی، باز مواجه با انبوه استفاده ها از آیات قرآن میشید که این کیفیت رو داره دقت میکنه. البته منحصر به این نیست، تفسیرهای عرفانی یا استظهاری گاهی میره تو همون مدالیل در واقع التزامیه که قطعی نیست، اطمینانی نیست، زنجیره مفاهیم مضمونی رو درست میکنه که برداشته لایه‌های معنایی که حجت برش نیست، اونا رو میاره و به عنوان معنا ذکر میکنه. اما نوع دوم از تفسیرهای عرفانی و برداشتهای این شکلی از این قبیله. ولذاست که علی رغم این که این قاعده مستقلن جایی بحث نشده، نه در تفسیر نه در اصول، اما در اینال در مقام مصداق به خصوص اون جایی که حالت برداشتی و استظهاری میشه، دائره کاربست این روش خیلی وسیعه. از این تفسیرهایی که حالت برداشتیش زیاد کم نیست، حالا ما مثال هم که زدیم هیچ تنقیصی درش نبوده، چون خودشون هم گاهی میگه حالا ما اینجور برداشت کردیم، ولی بالاخره برداشتهایی از این قبیل در تفسیرهایی مثل تفسیر ایشون هست و در تفاسیر عرفا و گاهی هم در تفاسیر دیگه هست دیگه. حالا بالاتر از این نمیشه محقق اردبیلی در تفسیر آیات الاحرار، خود طبرسی، بله، و دیگران مفسرین هستن که جایی واقعا استفاده کردن، میگن چون خدا همه سوره ها را با بسم الله شروع کرده است، پس مستحب است آغاز کار به بسم الله. تازه نبود میگم این دلیله، دلیل برای این که مستحب است ابتدای امور با نام خدا و بسم الله باشه این است که خدا با بسم الله همه سورش رو شروع کرد. تازه میاد الغای خصوصیت میکنه، میگه خدا در قرآن این کارو کرده، من الغای خصوصیت میکنم، قاعده در میارم، میگم هم کل امر زیبال باید با بسم الله شروع بشه یا مستحبه با بسم الله شروع بشه. یعنی همون تعمیم هایی که در سیره ناس یا سیره معصوم میدادیم اونا اینجا اجرا شده، یعنی در این مورد اینجوری خدا انجام داده، ما اطلاق ازش در میاریم، ویژگی های مورد رو میذاریم کنار، میگیم در همه امور مستحب است بدء به بسم الله. بلزا اگر بخواید برید فراوان میشه چیزی پیدا کرد. شما اینو پیدا کرده بودید دیگه چی؟ بکنم چیزای دیگه هم پیدا شده بود هست. حالا اونی که خود ما مثال میزدیم اینه که تبت یدا ابی لهب و تب و امثال اینها. این نهایت تقریری است که میشه برای این دلیل چهارم آورد و بیشتر مسبب این دلیل همین کیفیت نزول وحی و سخن گفتن خدا با بشره. اما حالا علی رغم این تقریرهایی که گفته شد و شواهدی هم که براش وجود داره در تفاسیر و اینها، مناقشه‌ای که در اینا وجود داره این است که این استدلال مشتمل بر یک مصادره مطلوب یا دوره. ما الان میخوایم ثابت بکنیم که کیفیت سخن گفتن خدا و سیره و فعل خدا در قرآن معتبر است، حجت است. این متوقف بر این است که اول از نظر عرفی بگیم این قاعده را میشود از این آیات استفاده کرد، این ظهور عرفی دارد، اگر داشته باشه اون وقت میشه جزء همون دایره هدایت های قرآن. اون ادله که میگه قرآن هادی است یعنی در چارچوب ظهورات دیگه. خب ما با این نمیتونیم بگیم اینجا هم ظهور وجود داره، باید ظهور را ثابت بکنیم، اگر ظهور ثابت شد بله اینا اونم رو میگیره. توجه فرمودید آیه که میفرماد قرآن هدایتگر است و سایر آیات و روایاتی که این مفهوم را افاده میکند، میگه هدایتگره در چارچوب فهم عرفی و ظهورات عرفیه. اگر ظهور عرفی پیدا شد اون وقت همونطور که مزامین معتبره اینم معتبره، تو خود مزامینم مضمونی معتبره که در چارچوب قواعد ظهورات قرار بگیره، اون وقت میگیم که خودن اون مضمون رو میگیره. تو کیفیت اطلاقش در این چارچوب محدد به اینه، در چارچوب اونیست که عرف ظهور میبیند.
پس اولا قبول دارید اطلاق اطلاقا قبول کنید دور نمیشه؟
بله نه نه،
هدایت مطلقه،
هدایت مطلقه هرچه ظهورات قرآن باشه.
پس نه این ظهورات اطلاق هدایت
این که بله بله اینو قبول داریم، بله این که قبول داریم،
اطلاقیسیات مختلفه داره اطلاقه
هرچی که ما این اطلاق قابل قبوله. حالا میگیم اجالتا قبول داریم، حالا نگی تا آخر بعد ماشمون رو نگیرید، اجالتا اینو الان پذیرفتیم. آره 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 میگیم آره، ما اگر اطلاق رو تا اینجا بپذیریم که فعلا میپذیریم، میگیم اطلاق هدن و سایر آیات میگیرد هر چی که از قرآن قابل استفاده باشه، ولی اطلاقش با این قیده قابل استفاده باشه در چارچوب ظهورات عرفیه. حالا اونم جزء شواهد میتونه باشه. حالا اجازه بدین اینو به یه جاش برسونیم.
با این قید اطلاق با هم کن اطلاق میخواستیم شامل قرآن به ما خواستریدون بشه.
بله
خب شما فرمایید در چارچوب ظهورات هم
آره باید ببینیم عرف از این استفاده میکنه یا نمیکنه، یعنی از راه دیگری باید اثبات بکنیم که این ظهور ظهوری اینجا وجود داره،
فعل ظهور داره،
بلاغت جمله
این هست
بگیم. حالا باید بگیم فعل ظهور داره، ممکنه بنابراین در رتبه قبل باید ظهور را اثبات بکنید، مبادا که تقریر شما این سمت رو دنبال بکنه که بگه با خود این من میگم اینا ظهور داره.
نه اون مستان
نه آره نه باید ظهور رو اثبات کنی. این نکته رو با توجه کرد که با این استدلال اگر بخواید بگید که اون کیفیات هم ظهور دارد، این نه با این نمیشه، بلکه محدد است و مسبب این اطلاق ظهورات فعلی خدا در قرآنه، ولذا اول باید اون ظهور رو اثبات بکنی. مصادره مطلوبه، یعنی اگر بخواید با این اگر بخواید بگید که با این ما میگیم ظهور درست میکنیم برای اونا، این وقت دوره مصادره مطلوبه. اگر بیاد بگید نه من این را با فرض وجود ظهور این را قبول دارم، اون وقت ظهور دارد یا ندارد باید بریم ببینیم که راه دیگه رو باید طی بکنیم، با این چیز حل نمیشه. این مناقشه اوله.
فلجامه این را قبول داریم به ناکه گاهی ظهور دارد فلجامه، اینجوری نیست که هیچ کدوم از افعال خدا ظهوری نداشته باشه.
فعل جمله ممکنه،
همین فعل جمله قاعده رو تصحیح میکنه، ولی خب تو هر
اول بله دیگه منتها این مناقشه اول ما میخوام بگیم که نمیشه با این هدن للمتقین و با اون بگیم که آقا این کیفیات به کار گرفته شده یه در آیات قرآن اینا معتبره حجته، نه باید این به حد ظهور رسیده باشه.
یه تحلیل دیگه از این مناقشه من ببینید درست هست یا نه، بگیم این عددی که فهمیدید بیان میکنه رجحان استنتاق و مثلا این در مرحله این حکم هست و هیچ وقت حکم ساز نیست، نمیتونن اینا بیان اطلاق ساز باشن، این اطلاق در مرحله این
بله بله نه یعنی حالا ببینید اگه اون آیه که میگه تدبر بکن، حالا در اون استنتاق اونا میخواستم عرض بکنم، اونی هم که ما به شکل مستقل اشاره کردیم از ادله و اون عبارت بود از آیاتی که میگه تدبر بکن، تأمل بکن، استنتاق بکن، اونام که نمیخواد بگه که عرض شود که برو ظهور درست کن، میگه دقت بکن برای اینکه اون ظهورات رو کشف بکنی، بازم چارچوبش ظهوراته.
این حالا در تدبر کنه هیچ نکته‌ای نداره، یعنی میگه خب استنتاق کن، تدبر کن، خوب تدبر در قرآن، اما خوب در چیه قرآن تدبر؟
بله ما این اطلاق فعلا تو این مناقشه اول اینو پذیرفتیم که آقا هدن و استنتاق و تدبر کل قرآن رو میگیره، چه از حیث مضمون چه از حیث کیفیت، این شمول رو تا اینجا پذیرفتیم. آره. آره. ولی با توجه میدیم در مناقشه اول که این کار ما را تمام نمیکنه که بگیم پس کیفیات رفتار خدا در اقوالش پس حجت هست. میگیم یه مقدمه دیگه ای داره، باید اثبات بکنید اون ظهور رو در اونجا، ظهور رو اونجا اثبات نکنید این مسئله رو برای شما حل نمی کنه.
ظهور رو اثبات کنید ممکنه بگید کسی بگید استنبول مرادش مراد قرآن به ماهور قولون هست.
حالا اون مناقشه دومه، این مناقشه اوله. بنابراین در مناقشه استدلال اولین سخن ما این است که این اطلاقات را اگر بپذیریم باید هم کرد و جایی که ظهوری در رتبه قبل باشه، ظهور که باشه اون وقت این اطلاقات اون را میگیره، چه در اقوال چه در افعال. بنابراین تصور نکنیم که با این دلیل الان ما میگیم این کیفیات قول خدا در قرآن همه شد حجه از قبیل مثال هایی که زدی. این مناقشه اوله که حالا من هر دو رو تر میکنم و یک تأمل پایانیش برای فردا. مناقشه دومم اینه که کسی نه اصلا اون اطلاق را لحاظ کبروی نپذیره، بگوید ظهور هدن للمتقین و بیان للناس و بشارت و انذاری که در آیات برای قرآن ذکر شده، همه اینا ناظر مدلوله یا ظهور در اون داره اصلا به لحاظ واجه ها و امثال این، یا اینکه لااقل انصراف به اون داره. وقتی میگه هدایتگر قرآن یعنی ببین قرآن چی میگه انجام بده، چی بفهم، چی بگو. اما اینکه حالا خود خدا اینجا چجوری رفتار کرده این اصلا مد نظر نیست در این آیاتی که میگه هدن للمتقین. وقتی که آیه میفرماد که اصلا قبل از اینکه ما این طرح این سوال رو مطرح بکنیم و این بحث رو به میان بیاوریم، شما وقتی که میخوندید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، سوال میشد که هدن للمتقین یعنی چی؟ میگفتیم یعنی مطالبی رو آورده که داره راهنمایی میکنه. ظاهره مناقشه دوم اینه که ظهور اینها ولو لفظنم نه انصرافن متوجه اون مزامین و مدالیل قول است، نه اینکه چگونه او داره حرف میزنه.
شاید که التفات هر دو باشه، التفات داشتیم به هر دو بخشش که هم روش رو بخواد بگه هم محتوا.
حالا در
ملتفت
هم اگر نبودی ولی در این حال عرف انصراف قائل میشه. چرا نه؟ بله بله بله، جاهای التفات اونجوری لازم نیست، همین التفات تفصیلی لازم نیست، به گونه ای که اگر سوال تو ذهنش بیاد منو نه رفتی به این نداره. این اندازه التفات تفصیلی لازم نیست، التفات اجمالی کافیه. بنابراین این مناقشه اول این بود که مصداق را نمیتونه تعیین تکلیف بکنه، دایره ظهور را مشخص بکنه، فقط میگه اگر ظهوری بود بله این حجت. خب ما گفتیم این خیلی بحث داره، این بحث اول مصداقی بود که اگر ناظر مصداق باشید اینو مصادره درشه که حالا عرض کردیم. مناقشه دوم اینه که نه، خود اطلاق محل تردیده. وقتی که میگیم برو سخنرانی فلانی رو گوش بده، بحث او رو گوش بده تا روشن بشی، ظاهرش اینه که این چی میگه اما چجوری حالا حرف میزنه اصلا کار به اون نداره. حالا صحبتش با تنینه یا با تنین نیست، نمیدونم ادبیاتش چجوره، ناظره به اون نیست. میگه برو ببین چی میگه، ازش استفاده کن. این یعنی برو ازش استفاده بکن، حرف او اعتبار داره برای تو. یعنی چی میگه اما چطور میگه ممکنه بگیم از مدلول خارجه و اصلا اساس اطلاق بره زیر سوال. حالا این دو مناقشه را که قابل تر بود مداقعی داشته باشید تا فردا.